রহমতুল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াবলুগু মিদহাতাহুল গাইলুন ওয়ালা ইউহসি নাআমাহুল আদুন ওয়ালা ইউআদি হাক্কাহুল মুজতাহিদুন আল্লাযী ফাতারাল খালায়িক বিকুদরাতিহি ওয়া নাশারাল রিয়াহা বিরহমাতিহি وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران عزیز و خودم رو توصیه به تقوا میکنم. وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام، وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خطاب به امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: یا علی ثلاث من ابواب البر، سخاء النفس و طیب الکلام و صبر علی الاذی. سه چیز هست که از درهای نیکوکاری به حساب میاد. هر کسی بخواد به مقام نیکوکاران نائل بشه باید از این درها وارد بشه. یکی از اونها سخاء النفس است که اینها رو طی دو سه خطبه‌ای که معذر شریفتون تقدیم شد توضیح دادم و مطالبی رو عرضه داشتم. از این عبور میکنیم. دومین باب میفرماید طیب الکلام، کلام پاکیزه، و همچنین سومین باب صبر در برابر سختی ها و مشکلات و آزار و اذیتی که انسان باش مواجه میشه. در ارتباط با طیب الکلام مقدمه ای رو محضر شریف شما عرض میکنم و بعد انشاءالله اختصار توضیح هم راجع به این کلام نورانی پیامبر اکرم عرض میکنم. یکی از نعمتهای بزرگی که خدای متعال به همه ما عنایت کرد همین نعمت زبان است، نعمت بیان و نعمت زبان. این از بزرگترین نعمتهای الهی است و قطعا یکی از چیزهایی که روز قیامت انسان مورد سوال قرار میگیره و طبیعتا مورد بازخواست همین بحث نعمت زبان است که از این نعمت الهی چگونه استفاده کردی و در چه راهی به کار گرفتی و طبیعتا اون آثار و عواقبش در دنیا و آخرت دامنگیر انسان میشه. خب این نعمت بیان در حقیقت با هدف دو سه کار عمده برای بشر خدای متعال در نظر گرفته و طراحی کرده. اولین اونها انتقال افکار و اندیشه هاست. یعنی اگر انسان بخواد ایده هاش و افکارش رو، اندیشه های خودش رو، اعتقادات خودش رو برای دیگران تبیین بکنه، بیان بکنه و اون اندیشه ها رو به اون منتقل بکنند، یکی از بهترین راهاش زبان است. یکی از مهمترین و بهترین راه‌ها استفاده از ابزار زبان است که خدای متعال به انسان عنایت کرده. چون هر کسی ممکنه فکری داشته باشه و در ذهنش مسائلی رو و مباحثی رو پرورده باشه و لازم ببیند که این اندیشه ها و اون اندوخته های ذهنی خودش رو به دیگران انتقال بده. این مهمترین راهش چیه؟ همین زبان است. البته یک راه دیگری هم وجود داره و اون نوشتنه، منتها نوشتن فراگیر نیست. نوشتن خواص خودشو داره، آثار خودشو داره، اختصاصات خودشو داره، اما همه آدم ها قدرت بر نوشتن ندارن. اگر بر قدرت بر نوشتن هم داشته باشند، یعنی سواد خواندن و سواد نوشتن هم داشته باشند، اون قلمی که لازمش این باشه که اینها رو منتقل بکنه به دیگران، اون قلم نوشتاری رو نداره. چون یه هنره، نوشتن خودش یک هنره. اینجور نیست که همه ماها که میتونیم حرف بزنیم بتونیم کتاب هم بنویسیم. همه ماها که سخنرانی میکنیم یا خطیب هستیم بتونیم نوشتاری رو هم تنظیم بکنیم، مقاله ای، کتابی، اینجور نیست. پس مهمترین و عمومیترین ابزار برای انتقال افکار و اندیشه ها زبان است، بیان است که خدای متعال به انسان عنایت کرد. کار دیگری که انسان با زبانش و با بیانش انجام میده درخواست هاست، مطالباته. همه من و شما مطالباتی داریم به طور معمول و روزمره، این مطالبات رو با زبانمون بیان میکنیم. خواستایی که شما از همسرتون دارید، خواستایی که از فرزندتون دارید، خواستایی که از همکارتون دارید، از یک مسئول دارید، از هر کسی، یک شهروندی، خواستایی که دارید، این خواستها رو با زبان و به واسطه بیان اونها رو منتقل میکنید به دیگران. پس این دومین کاری است که انسان با زبانش و با بیانش این کار رو انجام میده. سومین کاری که به واسطه این نعمت بزرگ الهی و خدادادی انجام میشود، اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعیه. گاهی انسان با بیان خودش نه خواسته شخصی دارد، نه قصد انتقال افکار و اندیشه های فلسفی و کلامی و دیدگاه های آنچنانی، نه، میخواد یک رفتاری رو اصلاح بکنه، رفتار فردی، رفتار اجتماعی. یک ناهنجاری در محیط خانواده میبینه، یک ناهنجاری و رفتار سو در محیط جامعه میبینه، در محیط کار میبینه و میخواد این رفتار سو رو اصلاح بکنه، اونا رو با بیان. برادرم، عزیز من، خواهرم، این کار شما اشتباه است، این کار رو باید شما اینطور باید انجام بدید. این اصلاحی که یک انسان ممکنه که در حوزه های کلان یا در حوزه های جزئی داشته باشه و اونها رو خود انجام بده. سومین کاری که انسان انجام میده انتقال عواطف، احساسات، عواطف و احساسات درونی، اونها رو میخواد منتقل بکنه. البته ممکنه که انتقال عواطف راه‌های متعددی داشته باشه، راه منحصر نداره، ولی یکی از راه‌های انتقال عواطف و احساسات، حالا اون عواطف میخواد عواطف مثبت باشه یا عواطف منفی باشه. مثلا به یک کسی میخواد بفهماند که من تو رو دوست دارم، من به تو علاقمند هستم، من به تو ارادت دارم. این انتقال عواطف هست دیگه، منتها مثبت. یه وقتی هم نه، میخواد اون نفرت درونی خودش رو، انزجارش رو از او، از رفتار او، از افکار او، اونها رو میخواد منتقل بکنه، یعنی عواطف منفی اونها رو میخواد منتقل بکنه. یکی از مهمترین راهاش همین زبانه. لذا در روایات ما توصیه شده که اگر شما به کسی علاقه ای دارید، دو تا برادر دینی، محبتشون، علاقه بینشون هست، محبتی بینشون هست، ارادتی بینشون هست، اینها رو به یک دیگر منتقل بکنن. یکی از راهاش آقا هدیه است. گفتن هدیه بدید. اگر هدیه به یک دیگر بدید به مناسبت‌های مختلف، یه هدیه، نگیم هدیه‌های گران قیمت، این باعث میشه که محبت و مودت بین شما تقویت بشه و محکم بشه، اون روابط عاطفی محکم میشه. یک راهش هم فرمودن ابراز کنید، ابراز، ابراز بیانی. آقا من خیلی به شما علاقه دارم، خیلی شما رو دوست دارم، به خاطر اینکه شما فلان خصوصیتی دارید، فلان ویژگی مثبت رو دارید، فلان رفتاری که مورد پسند خدای متعال شما دارید، من خیلی به شما ارادت دارم. این ابراز زبانی و ابراز بیانی یکی از چیزهایی است که به واسطه زبان و قدرت بیان صورت میگیره. یا روابط بین زن و شوهر، بین دو تا همسر، فرمودم ابراز بکنید به یک دیگر، روابط خودتون رو ابراز بکنید. زن و شوهر علاقه های درونی خودشون رو به یک دیگر ابراز بکنن. خب این از چیزهاست که مورد توصیه است. اون وقت نبودن این ها میتونه مشکلات ایجاد بکنه، یا بکار نگرفتن این نعمت الهی در انتقال عواطف میتونه مشکلاتی رو بین فرزندان و بچه ها ایجاد بکنه. حرف زدن با فرزندان خیلی گره‌گشاست، حرف زدن زن و شوهر خیلی گره‌گشاست، خیلی از سوء تفاهمات رو از بین میبره و قطعاً باعث نزدیکی قلوب افراد و افزایش محبت اونها و به تبع کاهش بسیاری از مشکلات خانوادگی میشه. خب این در سایه همین نعمت بزرگ الهی است. پس دقت بفرمایید، ما با زبانمون، البته اینا رو که میگم اینها بین زن و شوهر هست، بین خودشون، نه اینکه صدا و سیما بیاد یه نفری رو به حال گیر بندازه توی تصویری، توی برنامه، آقا تو به خانومت بگو من تو رو دوست دارم. خب وظیفه هست که زن و شوهر هم دیگر دوست داشته باشن، اما حیای جامعه نباید از بین بره. یه چیزایی که گاهی بعدن ما میبینیم، یا مثلا فرض بکنید رفتارهایی از این دست که هیچ توجیه عقلانی و توجیه منطقی نداره. ما باید یاد بگیریم ارزش‌های دینی رو چطور منتقل بکنیم. ما باید هنر این رو داشته باشیم به زن و مردمون بگیم که آقا شما اگر به همدیگه علاقه دارید، این علاقتون رو نسبت به یک دیگر به شکل‌های مختلف ابراز بکنید، نه اینکه توی صدا و سیما در برابر 80 میلیون آدم. این به هر حال مسائل ریزی هم وجود دارد که جوانب اون باید چی سنجیده بشه. خب پس چهار خاصیت برای این قدرت بیان: یک، انتقال افکار، اندیشه ها، اون به حال تفکراتی که هر انسانی به طور طبیعی چون خدای متعال قوه تفکر و اندیشه به او داده در ذهن خودش میپروراند، میخواد اونها رو به دیگران منتقل بکنه و اتفاقا هیجان هم داره برای انتقال این اندیشه ها. دوم، انتقال عواطف خوب و بد. سوم، درخواست ها و پیگیری ها و مطالبات شخصی و اجتماعی. و چهارم اصلاح رفتارها در حوزه فردی و اجتماعی. خب اینا رو میخواد با بیان انجام بده، اما باید توجه داشته باشه این اتفاقات مهم و چهارگانه رخ نخواهد داد و تأثیراتش بر جای نخواهد ماند مگر اینکه از شرایطی برخوردار باشه، از ویژگی هایی برخوردار باشه. اگر اون شرایط و ویژگی ها وجود داشت، اون وقت میتونه اون تأثیرات خودش رو ببینه. اگر اون شرایط وجود نداشت، نه تنها آثار دلخواه و مطلوب او بر جملات او، بر کلمات او مترتب نمی شود، بلکه آثار منفی هم ممکنه که به دنبال داشته باشه. خیلی از ماها بلد نیستیم حرف بزنیم. حرف حقیه، اما نمیدونیم این حرف حق رو کجا بگیم. حرف حرفیست که نیاز به تحقیق و تفحص و نیاز بررسی بیشتر داره. نمیدونیم الان اگر این حرف رو بزنیم چه تبعاتی ممکنه در جامعه به دنبال داشته باشه، یا حتی من رو گرفتارش مسائل و مشکلاتی بکنه. بنابراین شروطی برای حرف زدن و نتیجه گرفتن از این نعمت بزرگ الهی در قرآن کریم ذکر شده که 5-6 تا از این شروط جزء شروط شاخصه، و بعضی هم تا 12 مورد 13 مورد به عنوان شروط سخن گفتن، شروط سخن گفتن بیان فرمودن که به بعضی از اونها من اشاره میکنم. اولین اونها قول معروف است. قرآن میفرماید که سخنی که میگویید باید سخن معروف باشه، و قلنا قولا معروفا. در سوره مبارکه احزاب آیه 32 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. خطاب میکند به زنان پیامبر، به همسران پیامبر. اولا به اونها میگوید که ای همسران پیامبر، شما مثل بقیه زنها نیستید، شما با بقیه زنها فرق میکنید، شما همسر پیامبر هستید. و طبیعتا وقتی که همسر پیامبر شدید، محدودیت هایی برای شما وجود داره، ملاحظاتی برای شما وجود داره. باید اون جایگاه پیامبری، اون شأن نبوت، اون انسان کامل توسط شما که همسران اونها هستید رعایت بشه. این نکته مهمی است. خیلی از ما توجه نداریم، خیلی از ما مسئولین توجه نداریم. بچه های ما میگن خب مگه چه فرق میکنه، ما هم مثل فلان آقا، ما هم مثل فلان خانوم، ما هم مثل دختر فلانی. نه، شما مسئولید. وقتی که مسئول شدید، فرزندان مسئول، فرزندان یک روحانی، فرزندان یک امام جمعه یا هر مسئول دیگری باید توجه داشته باشه که باید مسائلی و نکاتی رو رعایت بکنند که ممکنه این انتظار از سایر افراد و عموم افراد و فرزندانشون نباشد. برادر روحانی، فرزند شما با فرزند دیگر فرق میکنه، همسر شما با همسر دیگر فرق میکنه. برادر مؤمن انقلابی، همسر شما با همسر یک انسانی که مؤمن نیست، انقلابی نیست، داعیه رهبری و حمایت از نظام رهبری رو ندارد فرق میکنه. یعنی به هر حال من و شما وقتی که خودمون رو در زمره کسانی قرار دادیم که داعیه دفاع از اهل بیت رو دارن، به عنوان یک شیعه داعیه دفاع از نظام رو دارن، داعیه حمایت از رهبری رو دارن، یا به عنوان یک مسئول در یک سطحی از سطوح در جامعه مشغول خدمت هستن. فرق میکنه. این مسئول ما باید همسرش رو مراقبت بکنه بیشتر از دیگران، دخترش رو باید مراقبت بکنه بیشتر از دیگران. نبینیم یک مسئولی دخترش خدای نکرده با یک وضعیت بدی، با یک وضعیت زنندهی، با یک پوشش نامناسبی، یا در یک مجلسی که در شأن نیست حضور پیدا بکنه. همچه حقی رو نداره. تو باید مراقبت بکنی. این صیانت از نظامه، این صیانت از ارزش‌های دینی است، صیانت از هویت انقلابی شما و هویت مسئولیت پذیری شماست. این باید توجه داشته باشیم. پس عزیزان ما و مسئولین بزرگوار در هر مسئولیتی که هستن، چون بعضن، حالا من نمیخواستم خیلی روی این مسئله مانور بدم و وارد اون بحث اصلی خودم بشم، ولی دیدم این آیه شریفه خطاب به مسئولین، خطاب به همسران پیامبر میفرماید لستن که احد من النساء. ای زنان پیامبر، فکر نکنید شما هم مثل بقیه زنها هستید. نه، همین که اسم پیامبر روی شماست، همسر پیامبر، این برای شما مسئولیت میاره، این برای شما محدودیت میاره، این برای شما ملاحظاتی رو به بار خواهد داشت که اون ملاحظات ممکنه برای دیگران نباشه. و ما هم عرض میکنیم مسئولین عزیز، بزرگواران در هر رده ای که هستید، حالا اونی که رئیس جمهوره، اونی که وزیره، اونی که نماینده مجلسه، اونی که مسئول مجلسه، فرق نمیکنه، تا اونی که استاندار و فرماندار و مسئول فلان اداره توی شهرستان هست، حواستون به بچه هاتون باشه، حواستون به همسراتون باشه، به هر شکلی نگردن، به هر شکلی رفتار نکنن، به هر شکلی تو هر مجلسی حاضر نشن، که این وظیفه است که بر عهده شماست. ان تقیتون، نه، اگر اهل تقوا هستید، اگر ادعای تقوا دارید، ملزم به رعایت این مسائل هستید. بعد میفرماید فلا تخزعن فی القول و قولوا قولا معروفا و قلنا قولا معروفا، که توضیح ان شاء الله بماند اگر زنده بودیم، توفیقی بود ان شاء الله برای هفته آینده. خدایا توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی، با معارف قرآن کریم به همه ما عنایت بفرما، همه ما رو عامل به اونها قرار بده. در ظهور مولانا حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. خدایا به عزتت قسمت میدم، عزت اسلام، مسلمین روز به روز افزون بفرما، دشمنان اسلام خوار و ذلیل بفرما، جنایتکاران جامعه بشری در رأس اونا استکبار جهانی، آمریکا، اسرائیل نابود بفرما، ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین مخصوصا غزه از ظلم و ستم جنایتکاران مثل اسرائیل و آمریکا رهایی ببخش. خدای عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. شهدای ما و شهدای کربلا، امام شهیدان، با سالار شهیدان محشور بفرما. دست ما از قرآن و عطرت کوتاه مفرما. همواره ما رو محب و شیفته و عاشق اهل بیت قرار بده. خدای ما رو از لغزش های در دین و لغزش ها در مزله اقدام به لطف و عنایتت نجات بده. رهبر عزیز انقلاب در فنای خدا از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.